ویکتور، نادری ویکتور رو میشناسی که؟ آره ویکتور. بله. که وقتی فهمید دولت فرانسه توانایی مالی نگهداری و تعمیر برج ایفل رو نداره، از این فرصت استفاده کرد و این برج رو به 6 تا تاجر فروخت.
جدی میگی؟ بله. بله داستانش رو شنیده بودم استاد، ولی اسم کوچیکشون رو نمیدونستم. ویکتور نامی بودن.
ویکتور، دوستان عزیز، ویکتور وطنی نیست، ویکتور نوری نیست، یه ویکتور در واقع غریبه‌ایه، یه
غیر
شما
نوری.
بله غیر بله. نوریه. ویکتور جان در عالم کلاهبرداری برای خودش نابغه‌ای بود. اون بله. ایشون مسلط به 5 زبان زنده دنیا بودن. ببینید کلاهبردارم اینجوری باید باشه. صاحب 45 اسم مستعار با سابقه بیش از 50 بار کلاهبرداری‌های بزرگ بوده.
کلاهبرداری‌های موفق بوده.
برج ایفل رو فروخته. ببینید دیگه چه چیزی بوده.
الان ما ناراحتی مثلا یه خونه 40 متری رو به 3 نفر می‌فروشیم.
آره برج ایفل. عجب. ویکتور جان با استفاده از اسناد قلابی توانست با عنوان معاون ریاست وزارت پست و تلگراف پاریس فرانسه سر 6 تاجر بزرگ رو کلاه بذاره و حق و حقوق تعمیر و نگهداری از برج ایفل رو به اونا بفروشه. توجه کردین؟ همین کار اون باعث شد بعدها یک عزیز هموطنی از ویکتور الگو بگیره و بشه سلطان کلاه برداری وطنی.
همون که بانک و این داستانا رو فروخت.
بله.
شما. باز اسمش رو یادم رفت.
البته در زمان خودش ها. نه الان. الان که ماشاءالله سلطان کلاه برداری زیاد دارید.
از یه مال 50 سال 60 سال پیشه.
بلکم کمتر.
50 سال پیش.
کمتر.
45 سال پیش.
بلکم کمتر. این شخص تونست کاخ دادگستری رو به 2 جهانگرد به جای هتل بفروشه.
درست گفتم تاریخ به 2 جهانگرد.
به 2 جهانگرد.
واقعا
کاخ دادگستری رو به 2 جهانگرد به جای هتل بفروشه.
بله بله.
بعد با پولش بذاره به چاک و تشریف ببره خارج. ولی خب بعد مدتی
گرفتنش.
میگن همیشه قاتل به صحنه جرم باز میگرده. ایشون بازگشتند و چون طمع 3 سوراخ داره، ته دسته دار سوراخ داره، میم سوراخ داره، اون عینه هم سوراخ داره. بالاخره تو یکی از سوراخ‌ها میفته.
منظورش چیز دیگری است، ولی خب حالا از این بودم میشه نگاه کرد.
یکی از این چاله‌ها میفته. بله. چون برمیگرده که دوباره یه کاخ دیگه‌ای رو به جای یه چیز دیگه‌ای بفروشه، گیر میفته.
طمع همینه، کار دست آدم میده.
از سبت خدمت شریف شما، اما از اونجایی که کلاهبرداری ایشون توی خونش بوده، توی ژنش بوده، توی زندان هم دست از کلاهبرداری بر نمیداره و بگید چی کار میکنه؟
چه میکنه استاد؟
تلویزیون زندان رو به مبلغ 100 تومن به یکی از زندانی ها میفروشه. تلویزیون زندان رو میفروشه.
واقعا این توی ژنش بوده، مثل که همچین چیزی بوده.
زمانی که اون زندانی داشته آزاد میشده، زندانی که تلویزیون رو خریده بوده،
هنگ این که میخواسته تلویزیون رو بزنه زیر بغلش بیاره بیرون،
زیر بغلش
میگن کجا
میگه خریدم اینو، میگن ای داده بیداد بذار بری بیرون بعدن تو زیر شروع کن، میگه آقا اینو خریدم، بابا اینو من 100 تومن خریدم، دزدی چیه؟
دست ساده‌ای بوده بنده خدا.
اونجا بوده که میفهمه عجب کلاه گنده‌ای سرش رفته. دوستان عزیز چی بگم، والا نبوغ این عزیزان کلاهبردار اگر در حوزه دیگه در مجرای صحیح خودش میافتاد، ای بسا ای بسا محرم که با یک نقطه مجرم می شود. ای بسا که اینها میتونستن چه خدماتی به دنیای بشریت عرضه بدارن.
بله.
اما خب نشد که
در
بشه.
جای اشتباه و در زمان اشتباهی قرار گرفتن. میگن که یه صحبتی بود، حالا میگفتن کسی که جراح قابلیه، کسی که حالا به نوعی قصاب ماهریه، کسی که حالا استعاره است، همینا قاتل ماهریه، همشون یک ژن مشخص دارن اما تو فضاهای مختلف قرار گرفتن. ای کاش جای درست باشه.
همون جراح ماهر میتونه
سه روز دلم یه حال خوبی داره، تو رو دیدن چقدر رو من اثر میذاره، تو سه روز عجیب عجیب چشام همش دنبال توه، کار توه. دو سه روز بهت حواسم هر جا پرته، دو سه روز عجیب دلم هوا تو کرده، داره تو قلب من چی میشه اینا کار توه، کار توه. کی باید این عشقو بروم نیارم، وای دل بیقرارم، کیو جز تو دارم، توی آسمون دنیام، توی تک ستارم.
ایران شهر شهر.
از اتاقت هنوز دارم میشنوم صدای تو رو، کی میتونه برام تو قلبم بگیره جای تو رو. عطرت پیچیده همه جای خونه، ببین شدم دیوونه، عکسای تو اینجا هنوز، یه علاقه خاص بین ماست هنوز. دوست دارم تو رو، جز من کی میشناسه؟ دوست دارم مثل من کی رو تساسه؟ دوست دارم تو رو بی حد و اندازه، دوست دارم
شهر.
یه بار دیگه نه، اینی که بالو گرفتی با اون بگیم چقدر فرق داره.
عاشقو در بدرم، توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. عاشقو در بدرم، توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بر ناز دلم. دل شده دیوانه و مساشه تر از این دل، مگه هستا تو نفس و جان منی، تا تو سر و سامان منی. دل شده دیوانه و مساشه تر از این دل، مگه هستا تو نفس و جان منی، تا تو سر و سامان منی.
تجربه متفاوت از زندگی رو تجربه کن.
ممنون از همه شما دوستانی که همراهید همچنان با ایران شهر. این سوال ما رو هم فکر بکنید و جواب بدید که تا حالا کلاهتون رو برداشتن؟ اگر اینطور بوده کی بوده، کجا بوده و به چه صورت اتفاق افتاده؟ به ما جواب بدید و البته همچنان همراه باشید با رادیو ایران.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز دوشنبه 11 مرداد. با توجه به مضمون آیه 21 سوره مبارکه طور، حرمت و بزرگی والدین نزد خداوند و نسبت ایشان با فرزندان چگونه بیان شده است؟ گزینه 1، به خاطر قصور فرزندان در همه حال والدین او مجازات می شوند. گزینه 2، فرزندانی که با تبعیت از پدران ایمان آوردند در بهشت به ایشان ملحق می شوند. گزینه 3، فرزندان هیچ وقت به والدین خود در بهشت ملحق نمی شوند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2 میلیون ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @QBشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا
کن مرا، الهی
لحظه غروبه، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میدیم یعنی این که بیا مثل اهل بهشت در سلم و سلامت با هم دیگه باشیم. همه حرف هم نسبت به هم دیگه سلامت باشه، سلم باشه، سلام باشه. بیا بهشت رو همینجا بر هم دیگه بسازیم. جای دیگه این بهشت و جهنم شکل نمیگیره. بهشت و جهنم معنای همین چیزیه که الان من و تو با هم دیگه هستیم. بیا همین ارتباط رو بهشتش کنیم بر هم دیگه. به نام الله الرحمن الرحیم بهشتی برای هم دیگه بسازیم. سلام. برای هر چیزی، برای هر کاری، برای اینکه درست و نادرست هر چیزی مشخص بشه، متر و معیار لازم هست، ملاک سنجش درست و نادرست لازم هست، محک لازم هست. معیار چیزیه که تنها و تنها جنس اصلی ازش برخورداره، نه چیزی که هم جنس اصلی هم جنس تقلبی از جفتشون ازش برخوردار باشن. اینو میگن نشانه مشترک. معیار نیست، معیار چیزیست که فقط و فقط حرف درست ازش برخوردار هست. هیچ کس، هیچ چیز، هیچ اتفاقی در عالم به تنهایی بدون اینکه با معیار حق محک خورده باشه نمیتونه خودش رأساً بگه که آقا من معیار حقم، هر کاری من کردم درسته، هر حرفی من زدم درسته. حتی اگر کسی در مثل امیرالمومنین، مثل پیغمبر در عالم ظهور و بروز میکنن، اینها به تأیید حضرت حق هر کاری میکنن بر طبق ملاک حقه، بر طبق معیار حقه که اونها اون وقت میشوند معصوم. نه اینکه اول اونها هر کاری کردن از اول بگیم که آقا این میشه معیار حق و بعد اون وقت دیگه حالا از اونجا به بعد معیار حق رو از اونها بخوایم استخراج بکنیم. نه، اونها بر مبنا و منهاج حق حرکت کردند که اون وقت ما به اونها میگیم معصوم. خدا تایید میکند که اینها کاری غیر از حق نمیکنند. ما ینتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوها. در مسیر هدایت، در مسیر پیام رسانی از جانب حق، پیغمبر هیچ چیزی از روی هوای نفسش نمیگه، تنها و تنها بر مبنای وحی حضرت حق به شما پیام میرسونه. اینجوری هستش که وقتی که از روی هوای نفسش حرف نمیزنه، خداوند تایید میکنه که این حرفش درسته. وقتی که امیرالمؤمنین با حق هستش، اون وقت پیغمبر میفرماید که علی هم مع الحق و حق هم با علیه. ببینید اول علی با حق هست، اون وقت انقدر مثل قدیما که سنگ ترازو میخواستن درست کنن، حالا سنگ ترازو خیلی جا در دسترس نبود یا نمیتونستن هی ریختگری بکنن، میمدن یه موقع یه کیسه مثلا شنی رو انقدر با این سنگ ترازو معیار اصلیه مقایسه میکردن، کاملا هم وزنش میشد، میگفتن یه سنگ ترازو جدید. هر چیز دیگه رو اگر با این مقایسه کردیم وزنش رو متناسب بود، میتوانیم همین وزن رو به اون هم نسبت بدیم. اول باید با اون معیار اصلیه سنجیده بشه. حتی پیامبر و حتی معصومین علیهم السلام به معیار حق هستش که خداوند اونها رو تایید میکنه. برای همین وقتی کسی آمد در جنگی نزد حضرت امیر علیه الصلاه و السلام، دیگه مشهور هست این، پرسید آقا خلاصه شما بر حقید یا اون سپاه مقابل که اونها هم نماز میخونن، اونها هم ادعای دفاع از حق و اینها دارن؟ حضرت نگو مگه من نمیشناسی؟ تازه معلومه که طرف از صحابی هم بوده، یعنی زمان پیغمبر هم تاییدات پیغمبر نسبت به امیرالمومنین اینها دیده، انقدر بوده که تو سپاه حضرت امیر بوده دیگه، یعنی حضرت رو تا اونجا بر حق میدونسته، شک شده واسش، سوال شده واسش، اومده پرسیده. حضرت باز نگو مگه من نمیشناسی؟ مگه تایید پیغمبر نسبت به من ندیدی؟ مگه نمیدونی که من کی هستم و فلان حرفا؟ حضرت صراحتا میفرماید که این دین با اشخاص شناخته نمیشود، ان هذا الدين لا يعرف بالرجال، با شخصیت ها نمیشه این دین رو شناخت، ولكن يعرف بمعيار الحق، بلکه با معیار حق شناخته میشه. فعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس تا اهل حق رو بشناسی. خدا هممون رو اهل فهم معیار حق، شناخت معیار حق و شناخت اون چه که حق هست بر معیار حق قرار بده ان شاء الله. حجت الاسلام والمسلمین، دکتر رفیعی.
این قصه رو من عرض کنم براتون، آدرسش هم میدم ببینید. سوره نساء آیه 135. یک مسلمانی تو مدینه دزدی کرد، یه زرهی رو دزدید و گذاشت داخل یک کیسه آردی، اینو برای اینکه لونره اومد در خونه یهودی در زد، گفت من یه امانتی دارم برای ما نگه میداری؟ بنده خدا یهودی هم از همه جا بیخبر گفت باش. این گونی رو گرفت، کیسه رو گرفت، گذاشت تو منزلش، امانت دیگه. اتفاقا لو رفت، فهمیدن که این مال دزدی تو خونه این یهودیه، اومدن این یهودی رو گرفتن آوردن خدمت پیغمبر. پیغمبر گرامی اسلام پرسیدن این مال پیش شما چیکار میکنه؟ گفت یا رسول الله یه مسلمان اینو آورد پیش من، من از جایی خبر ندارم. مسلمانو خواستن، اولش انکار کرد، بعد بالاخره ثابت شد که این مسلمان سرقت کرده. حالا بحثم اینجاست، یه تعدادی از مسلمونا به پیغمبر خدا گفتن یا رسول الله درست مسلمون دزدیده، ولی مال تو خونه یهودی پیدا شده، شما یهودیه رو محکومش کنید، بگید یهودی مقصره. کسی هم که رو حرف شما حرف نمیزنه، یه یهودی زمین بخوره خوبه یا یه مسلمون؟ آبروی یهودی بعضی صورت مسئله هم درست میکنن، همچین باید حرف میزنن مثل اینکه این دیگه الان درد دین داره. یا رسول الله آبروی یک صحابی شما بره بهتره یا یه یهودی؟ ما که با این یهودی ها جنگ داریم، درگیریم، این هم یکی به نفع ما، بذار این حرف رو بزنیم. آیه نازل شد، آیه 135 سوره نساء، آیه رو نگاه کنید، در دفاع از این یهودی یک آیه نازل شد. آیه اینه، قرآن کریم میفرماید پیغمبر ما تو رو فرستادیم تو بر اساس عدالت حکم کنی. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا علی لله ولو علی انفسکم. تا اونجایی که قرآن کریم میفرماید پیغمبر مبادا از خائن حمایت کنی، لا تکن للخائنین خصیما. ببینید اینجا عدالته.
یه موقعی آدم انقدر دل مرده میشه، انقدر گرفتار میشه به خودش که نگاه میکنه میبینه که حتی کارهای زشتش رو هم داره کار خوب حساب میکنه. حتی وقتی که متوجه این میشه انقدر دلش میگیره که حالا با این دل مردگی چه خاکی به سرم بریزم، چه چاره‌ای کنم، چه چاره‌ای کنم. خدا راه جلو پای آدم میگذاره، همونطور که تذکر میده که اینطوری دل مرده نشو، راه برای زنده دلی هم نشون میده. آیات 8 تا 11 از سوره مبارکه فاطر، استاد مرحوم سید متولی عبدالعال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العلي العظيم.
تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. اذان مغرب به افق تهران. استاد محمد زاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حی علی الفلاح.